سلام و باز عید شما مبارک. خب امروز موضوع ما خیلی اهمیت داره در باب ششم انجیل یوحنا، نان که حیات می‌بخشد. خب البته این تکثیر نان در 4 تا انجیل ذکر شده، یعنی خیلی مهمه، تنها نشانه ای که در 4 تا انجیل ذکر شده و نه فقط، بلکه در انجیل متا و مرقس 2 بار ذکر شده و در انجیل یوحنا یک اهمیت به سزایی دارد از این دیدگاه که بعد از این نشانه یک سخن خیلی طولانی درباره آن نانه که زندگی می‌بخشد و آخر باب 6 می‌رسیم به آخر قسمت اول انجیل یوحنا. عیسی زندگی واقعی را می‌بخشد. این آخرین قسمت از انجیل یوحنا بود. خب و می‌بینیم در آخر باب 6 تصمیم یا دنبال عیسی برویم یا او رو ول کنیم. خیلی ها او رو ول کردیم و در باب 7 به بعد شاگردان دیگه صحبت نمیشه درباره اینها، بلکه درباره یهودیان که بر ضد عیسی قیام میکنند و درباره مرگ بیشتر، نه درباره زندگی، بیشتر درباره مرگ صحبت خواهد شد. اما شاگردان ایمان آورده مسیح رو ترک نمی کنند. خب امروز فقط فعلا تکثیر نان و راه رفتن روی دریا که این ارتباط داره مستقیما با رستاخیز عیسی مسیح. خب خواهیم دید فعلا در ارتباط با رستاخیز دعا کنیم. مسیح از میان مردگان برخواسته، با مرگش بر قدرت مرگ پیروز است و به مردگان زندگانی عطا می کند. خب اول آیه 1-5 نگاه کنیم، بخونیم بشنویم.
پس از آن عیسی به آن سوی دریای جلیل که دریای تبریه باشد رفت. جمعیت زیادی به دنبال او می آمدند، زیرا نشانه‌هایی که برای بیماران انجام می داد می دیدند. عیسی از کوه بالا رفت و در آنجا با شاگردانش نشست. عید گذر یهودیان نزدیک بود. چون عیسی چشمان خود را بلند کرده دید که جمعیت زیادی به سویش می آیند. به فیلیپوس گفت: از کجا نان بخریم تا این مردم بخورند؟
خب چه زمانی هستیم؟ جشن گذر یا به زبان عبری جشن پسخ، درسته؟ پسخا. و این دومین بار در انجیل یوحنا. با این می‌بینیم که در انجیل دیگر فقط یک بار وقتی که مسیح کشته شد و رستاخیز کرد به این عید اشاره شده. در انجیل یوحنا 3 بار. بار اول یادتونه ما بحث کردیم وقتی که عیسی به معبد رفت، اولین بار. این دوم، سوم وقتی که عیسی کشته شد و رستاخیز کرد. خب بنابراین طبق انجیل یوحنا چند سال مأموریتش طول کشید؟
3 سال.
حداقل 3 سال. 3 سال یا 3.5 سال. خب و در اینجا نیز نشانه ای از دور به مرگ و رستاخیز عیسی خواهیم دید. خب عیسی تن خود را جهت زندگی ما می دهد در ارتباط با مرگ و رستاخیزش خواهیم دید. کجاییم؟ در کجا هستیم؟
دریای جلیل.
دریای جلیل در جای خالی از ساکنان. تبریه یا جلیل یکی، دو تا اسم داره. تبریه اسم شهر مهم، جلیل خب استان جلیل، دریاچه جلیل.
خیلی خوب.
یعنی عیسی از شمال دریاچه میره به جنوب دریاچه و خیلی ها به دنبال او میآیند چون نشانه هایی دیدن شفا میداد به مریضان. ولی آیا واقعا اینها که دنبالشون میومدن ایمان واقعی داشتن یا اینکه میخواستن از او استفاده کنم؟ خواهیم دید. ولی زیاد میومدن. چند نفر؟ 5000 مرد به قول شما، باریکالله. یعنی چی؟ خیلی. چرا؟ چون در انجیل متی باب 14 میگه که 5000 مرد، البته زن و بچه ها حساب نمی کنیم.
مهم نیست دیگه. طبعا در اون محیط.
5000 مرد و عیسی اینا نگاه می کنند و از فیلیپوس می پرسه چی کار کنیم؟ غیر ممکنه و فیلیپوس خواهد دید. ولی گرسنگی این 5000 مرد اشاره نشده است. عیسی بر آنان ترحم نمی کنه. عیسی مثل خدا که در صحرا قوم خود را قضا می ده، یا بهتر بگوییم طبق اشعیا باب 25 خط 6 خدا که بعد از تبعید اشعیا یک ضیافت عظیمی برپا خواهد کرد در خدمت قوم. خدا به قوم قضا می دهد در روز آخر. اینجا مسیح قضا می دهد و مردمان ضعوف مسیح هستند. درسته؟ عیسی رئیس مجلسه و دعوت می کنه. آیا سوال دیگری دارید درباره این خط 1 تا 5؟
ما میبینیم که در انجیل یوحنا خیلی تاکید شده بر این جشن ها. جلسه قبل باب 5 داشتیم، بازم یک جشن دیگری بود که اشاره نشد چه جشنیه. چرا این همه تاکید داره؟
خب ببین، در انجیل یوحنا درسته در ایام عید، نه فقط پسخا، ایام دیگر داریم. تمام تقریبا اعیاد بزرگ یهودیان در انجیل یوحنا ذکر شده. چرا؟ چون از یه دیدگاه تعمق یوحنا درباره کارهای مهم عیسی در ارتباط با همون ایام عید و از لحاظ معنی کار عیسی با در نظر گرفتن معنی ایام عید یهودیان روشن می شود. این خیلی خوب خواهیم دید در باب 7 در آینده. خب فعلا آیه 6 تا 13 بخونیم.
این را برای امتحان او می گفت، زیرا خودش می دانست چه خواهد کرد. فیلیپوس به او پاسخ داد، 200 دینار نان هم کفایت نمی کند تا هر یک اندکی دریافت کنند. یکی از شاگردانش اندریاس برادر شمعون پتروس به او گفت، در اینجا پسری هست که 5 قرص نان جو و 2 ماهی کوچک دارد، اما اینها برای این جمعیت زیاد چیست؟ عیسی گفت، مردم را بنشانی. باری در آن محل علف زیادی بود، پس نشستم که در حدود 5000 مرد بودند. آنگاه عیسی نانها را گرفت و پس از شکرگزاری بین نشستگان تقسیم کرد، همچنین ماهی ها را هر قدر که می خواستم. چون سیر شدم به شاگردانش گفت، تکه های باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود. پس آنها را جمع کردند و از تکه های 5 قرص نان جو که پس از خوردن باقی مانده بود 12 سبد را پر کرد.
خب ببین، اینجا 4مین نشانه در انجیل یوحنا. اول یادتونه عروسی در خانه جلیل بود، دوم اون افسر شاهی که پسرش مریض بود، سوم همون شخصی که مریض بود در حوضه بتساتا. الان 4مین نشانه برای انبوه مردم که نشانه ها دیدن، شفا دیدن و به دنبال عیسی میآیند، ولی آیا بازم سوال واقعا ایمان دارن؟ خواهیم دید اینجا چگونه عیسی مثل خدا قوم خود را در زمان موسی در صحرا غذا میداد. نان بعد از شراب قنای جلیل، بعد از آب زنده برای زن سامری، یعنی عیسی زندگی واقعی را به ما میدهد. او میبینه، او دعوت میکنه. ولی از فیلیپوس یک سوال عجیب غریب، چگونه ما این همه مردم برای این همه مردم نان بخریم؟ خریدن عجیبه. سوال مسیح چیه؟ با این سوال مسیح میخواد که فیلیپوس و همه شاگردان بفهمند که غیر ممکنه، نمیشه. و اتفاقا یکی دیگه میگه که چی؟ تقریبا 200 دینار. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از 6 ماه حقوق یک کارگر. یه دینار برای یه روز، این حقوق معمولی یک کارگر. بیشتر از 6 ماه 200 دینار کافی نیست که چی؟ که یک لقمه کوچولو بهشون بدم. یه لقمه کوچولو بیفایده است. بنابراین با این سوال مسیح یعنی میخواد چه شاگردانش خوب بفهمن که این غیر ممکنه برای یک انسان. اما 5 نان و 2 ماهی کوچولو یعنی هیچی نیست. حتی برای 12 تا رسولان کافی نبود. ساندویچی بخورن نیست. خب اما در سخن عیسی یادآوری میکنه که زندگی میدهد، نه فقط با نان فانی، بلکه با تن خود. خودش میدهد و خواهد داد. همونطور که به شیطان جواب داده بود، انسان نه فقط تنها با نان زندگی میکنه، بلکه با سخنی که از خدا میشنود. یادتونه؟ و عیسی اینو دوباره خواهد گفت بعد از این نشانه در سخنی که خواهیم دید. خب اما این نشانه عیسی کاری عجیبی کرده، شباهت داره با یک نشانه تقریبا از الیشیا. یعنی در باب 4:2 پادشاهان خط 42-44،
کسی از بعل شلیشه آمده برای مرد خدا خوراک نوبر، یعنی 20 قرص نان جو و خوشه ها در کیسه خود آورد. پس او گفت به مردم بده تا بخورن. خادمش گفت اینقدر را چگونه پیش 100 نفر بگذارم؟ او گفت به مردمان بده تا بخورم، زیرا خداوند چنین میگوید که خواهند خورد و از ایشان باقی خواهد ماند. پس پیش ایشان گذاشت و به موجب کلام خداوند خوردم و از ایشان باقی ماند.
خب در زمان اشعیا 20 نان برای 100 نفر، اینجا برای 5000 نفر و 5 نان فقط. یعنی کار عیسی خیلی بزرگتر از الیشیا یک نشانه داده، ولی عیسی کاملا ما رو سیر خواهد کرد، و نه فقط با نان خود بلکه با خودش. و مجانن اینجا یادته از فیلیپوس سوال کرده کجا میشه خرید، یعنی با پول. ولی همونطور که اشعیا باب 55:1-3 اعلام شده که خدا مجانن ما رو سیر خواهد کرد. ببینیم.
ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید، و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید. بیایید و شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخرید، چرا نقره را برای آن چنان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید. گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلذذ شود. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید تا جان شما زنده گردد. بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمتهای امین داوود را خواهم بست.
طبق این متن اشعیا کلام خدا انسان را سیر می کند. درسته؟ همونطور که در آخر سخن عیسی باب 6 که خواهیم دید پتروس گفت به دنبال کی برویم؟ تو سخن حیات بخش دارید. ولی عیسی باز اینجا به صورت نشانه مردم رو دعوت میکنه که دراز بکشن. در واقع صاحب مجلس این ضیافت خود او برپا میکنه. اما غذا که سرچشمه زندگی واقعی است کدومه؟ شما آیا توجه کردید که سخن عیسی شباهتی داره با آن کلامی که شام آخر خواهد گفت طبق انجیل لوقا؟ ببین در انجیل لوقا داریم باب 22 خط 19 داریم که عیسی نان را گرفته سپاس گذاری کرد و به دیشون داد. شباهت خیلی نزدیک با این انجیل یوحنا که الان خوندیم. خب و یادآوری میکنم که در انجیل یوحنا این شام آخر در پنجشنبه مقدس قبل از اینکه کشته شود در انجیل یوحنا نیست. ولی اینجا در باب ششم در انجیل یوحنا یه سخن خیلی طولانی از عیسی درباره آن نان، آن یکی نان که کاملا ما رو سیر خواهد کرد. خب سوالی داری درباره این
ارتباط زمان عیسی با عهد قدیم چه معنایی برای ما داره؟ چی میخواد به ما بگه؟
ببین همونطور که خود عیسی گفته آمد نه اینکه عهد قدیم رو رد کنه بلکه آن رو به کمال برسونه. این خودش گفته بود، درسته؟ بنابراین ما وقتی که عهد قدیم رو بخونیم باید درک کنیم چگونه به عنوان شروع عهد قدیم کم کم نشون میده که عیسی مسیح وقتی که خواهد آمد چگونه آن اتفاقات عهد قدیم رو به صورت عجیب به کمال خواهد رسوند. و ما نیز برای درک کردن راز عیسی باید عهد قدیم رو بهتر بفهمیم در ارتباط با خود عیسی. ولی یه چیزی اینجا هست، زیاد شده این قضا. سوال دارید؟
ببخشید، همونطور که گفتی نان کلام خداونده. طبق آیه که گفتید انسان نه تنها به نان زیست میکنه بلکه به هر کلمه از خدا. منظور یعنی خورده های نان چیه؟ تاکید داشته که اینا رو جمع آوری کنن.
اینو خواهیم دید در سخن عیسی و دفعه آینده خواهیم دید عیسی چی گفته درباره آن نان که تن خودشه. ولی فعلا به صورت عجیب این نان که مونده باید جمع آوری کرد. ظاهرا بر ضد عهد قدیم. چرا؟ چون در زمان موسی من یادته در صحرا که میخواستن جمع آوری کنن برای فردا این پوسیده میشد و نمیشد خورد. اینجا نه، هم پوسیده نمیشه هم باید جمع آوری کرد چیزی از بین نره. این یک. دو، خیلی زیاد. چند تا؟ 12 سبد. 12 یعنی چی؟
شارست به تعداد رسولان یا 12 قبیله قوم اسرائیل،
یعنی برای قوم جدید، نه فقط برای 5000 مرد که اونجا می بودن بلکه برای قوم جدید یه نانی خواهد داد که زیاد خواهد بود، برای همه زندگی بخش خواهد بود.
دوازده تا. زیاد برای همه.
یعنی ایمانداران واقعی که میمانن؟
اینو بازم خواهیم دید، گفتیم آخر باب شیش. چون شاگردان توسط پتروس جواب میدن به دنبال چی برویم؟ تو فقط. خب اجازه میدید ادامه بدیم. 14 تا 15.
مردم با دیدن نشانه هایی که انجام داده بود می گفتم به راستی این همان پیامبریست که باید به جهان بیاید. چون عیسی دانست که می خواهند بیایم تا او را گرفته به زور پادشاه سازم، باز به تنهایی به کوه رفت.
دیدی مردم ایمان سطحی میارن. عیسی آن پیغمبر یعنی موسای جدید طبقه تصدیه که دینو دیدیم چند بار، یا آن مسیح یعنی پادشاه که میخوند از ایشون استفاده کنن برای خودشون، برای چی؟ برای آزاد کردن قوم از رومیان. آن پیغمبر اما به او اطاعت نخواهند کرد، گوش نخواهند کرد. آن پادشاه که از او استفاده کنند، نتیجه عیسی فرار میکنه از دستشون، میره. چرا؟ چون این ایمان خیلی سطحی و ناکامل، ایمانی که روز بعد مردم از دست خواهند داد. خب ولی یادآوری میکنم که با اینکه مردم خواستن او رو پادشاه کنن، این مثل چند بار مخصوصا پتروس، مسیح پادشاه با قدرت و شیطان که عیسی رو بر بالای کوه برد و همه ممالک دنیا رو پیشنهاد داد که اگر منو سجده کنید این همه بهتون میدم. یعنی مردم اینجا مثل پتروس یا دیگر مسیح رو وسوسه میکنند. مسیح رفت.
ببخشید پدر، آیا عیسی مسیح مخالف داشتن مقام سیاسی بود؟
البته چندین بار گفته برای سزار به سزار بدید، برای خدا به خدا بدید. این جداست، چون او آمد برای نجات عمیق ما، نه نجات سیاسی از دست قیصر یا از دست فرعون، از دست شیطان.
چه اشکالی داشت که عیسی مسیح یعنی خداوند در همین دنیا هم یک پادشاه عادل بود و عدالت را از همین دنیا شروع میکرد؟
چون خواسته نجات دهنده همه انسانها، نه فقط یک قوم مخصوص و کوچیک، و ما رو نجات بده عمیقا از سرچشمه بدی در این دنیا، از سرچشمه بی‌عدالتی، نه فقط از قیصر، نه فقط از فرعون. مسائل سیاسی، مسائل انسانی، مسائل نجات از شیطان که این کار عیسی مسیح هست، و بخشش گناهان مسائل روحانی، این دوتا کاملا جداست. خب ببینیم خط 16 تا 21 چی میگوید.
اون شامگاه فرا رسید، شاگردانش به سوی دریا پایین رفتند و سوار قایق شده به سوی دیگر دریا به کفرناحوم می رفتند و تاریک شده بود و عیسی هنوز به آنان نپیوسته بود. دریا به سبب وزش بادی شدید متلاطم شد. پیش از آن که 25 تا 30 استاد پارو زدند، عیسی را دیدند که بر روی دریا راه می رود و به قایق نزدیک می شود. پس ترسیدند، اما او به ایشان گفت من هستم، نترسید. پس می خواستند او را سوار قایق کنند، اما همان دم قایق به جایی که می رفتند رسید.
پنجمین نشانه. چهارمین برای همه کسانی که به دنبالش می اومدن، پنجمین فقط برای رسولان، برای شاگردانش. عیسی رفت به کوه و اونجا در تنهایی دعا می کرد و گویا دید که شاگردان یعنی کلیسا
در خطر هست. و بازم دخالت کردن، نجات دادن از دیدگاه انسانی غیر ممکنه. اول ببینیم اوگوستین قدیس درباره این موضوع چه میگوید.
و آن عده‌ای که به او ایمان می‌آوردند به ایمانداران مسیحی بدل شده و آن عده‌ای هستند که ملکوت او را تشکیل می‌دهند، سلطنتی که بر روی زمین به وسیله خون عیسی مسیح شکل گرفت و برای آن پرداخته شده و روزی فرا خواهد رسید که ملکوت او در شکوه تابناک خود ظاهر خواهد گشت، که آن در روز آخر است و جلال قدیسان با درخشندگی کامل خواهد تابید. لذا شاگردان و عده بیشماری که به او اعتقاد داشتند چنین می اندیشیدند که آمدن او بر روی زمین به منظور برپایی ملکوت او بوده است. از آنجایی که یهودیان می خواهند او را پادشاه این عالم گردانند، خداوند ما تنها به سوی کوه می گریزد، اما او بر فراز تمامی آسمان ها شده. یادآوری از اعمال باب 1:6-9.
بعد از اینکه این توضیحات اوگوستین رو شنیدیم، باید متن بیشتر با دقت بخونیم. گفتیم که غیر ممکنه عیسی دخالت کنه و نجات بده به این بیچارگان که در وسط دریا که با طوفان شده نجات بده. چگونه؟ یادآوری کنیم طوفان دریا در طوفان در عهد قدیم چه معنی داره؟ نشانگر خطر مرگ. طوفان که مسیح در اناجیل دیگر آرام کرده، یادتونه؟ خب یا در عهد قدیم خیلی داریم پیروزی بر دریا، مثلا پیروزی بر رحب. رحب یعنی چی؟ یعنی همون خدا، همون بت که طبق بابیلی ها در دریا بوده، خیلی خطرناک و میبایست آن خدای خوب یعنی مردوک بر او پیروز شود. این تصورات قدیمی ها، یک خدای خوب مردوک، خدای بد رحب در جنگ. و مثلا روز آفرینش یعنی چی شد؟ مردوک بر رحب پیروز شد، تیکی تیکی پارش کرده. او شما اینو دارید در باب اول کتاب آفرینش. خدا جنگ نمی کنه، خدا یکتاست، ولی آبهای پایین از آبهای بالا جدا می کنه، آبای دست چپ از آبای دست راست جدا میکنه. گفت و شد. مبارزه نیست، یک خدا. در بابیلی ها مبارزه مردوک تیکی تیکی کرده رحب رو. و آفرینش نوین یعنی چی؟ یعنی عبور از دریای سرخ. بعد از اینکه از مصر فرار کرده باشند، یک نوع آفرینش نوین، عهد نوین با قوم نوین چی شد؟ دریا دو پاره شده، عبور کردن. پیروزی بر رحب، ولی بدون مبارزه. بازم خب یا کجا؟ یونس، یادت یونس، طوفان یونس که خدا آرام میکنه و گویا از رحب استفاده میکنه با لبخند که یونس رو برگردونه به ماموریتش. یادته؟ یعنی چی؟ یعنی به خوبی عهد قدیم میدونستن که خدا یکیست، ولی از این تصورات استفاده میکردن. خب و مخصوصا در زمان تبعید اشعیا از این نوع تصور استفاده میکنه و از خدا یهوه یک تا خدا میخواد چه دخالت کنه بر ضد بابیل، یعنی بر ضد رحب، قدرت بدی. بخونیم اشعیا باب 51:9-11.
بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و خیشتن را با قوت ملبس ساز، مثل ایام قدیم و دوره های سلف بیدار شو. آیا تو آن نیستی که رحب را قطع نموده اژدها را مجروح ساختی؟ آیا تو آن نیستی که دریا و آبهای لجه عظیم را پشت کردی و عمقهای دریا را راه ساختی تا فدیه شدگان عبور نمایند و فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به سیحون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی و خوشی را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد کرد.
یعنی چی؟ یعنی آزاد شدن قوم از بابل شباهت داره با آزاد شدن قوم از مصر و پیروزی مطلق خدا روز آفرینش رحب رو تیک پاره میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اون تصورات بابلی ها استفاده میکنه که بفهمیم.
خب
بنابراین اگر توجه شده باشید در روز طوفان آرام شده در اناجیل دیگر یادتونه خیلی هم واژه بزرگ و اینها عیسی چیکار میکرد؟ خوابیده. یعنی چی؟ نمیشه خوابید در این طوفان، نمیشه، اصلا نمیشه، ولی در دست پدر آرامش کامل هست. اینجا در این متن ما عیسی برای اینکه نجات بده به این شاگردان، تو پرانتز به این کلیسا، روی امواج قدرت بدی گویا راه می رود. پیروز مطلق عیسی بر قدرت بدی، رسیدن او به کلیسا. و به کلیسا میگوید چی؟ من هستم.
همین سوال اینجاست که مگه شاگردان رو نمیشناختن؟ از دیدنش اول وحشت کردن، بعد عیسی خودشو معرفی کرد، من هستم.
البته آقا جون فکر کردن مگه عیسی در این طوفان، در این امواج بزرگ، مگه میشه او خودش باشه؟ ممکنه شباه داشته باشه. ترسیدن دیگه. من هستن یعنی چی؟ یهوه. نترسید. همونطور که روز رستاخیز خواهد گفت، آمد خود را نشان داد و گفت آرامش بر شما باد. پیروزی مطلق بر قدرت بدی توسط رستاخیز. من هستم. آرامش، نترسید. سوال: آیا عیسی بر قایق سوار شد؟ خیر. چرا؟
اون دیگه قایق تقریبا رسیده بود به ساحل.
عجیب. یعنی چی؟ فاصله زیاد داشتن به ساحل. و وقتی که عیسی نزد ایشون آمد و خود را نشان داد، رسیدن. یعنی چی؟ یعنی کلیسا وقتی عیسی خواهد آمد، پیروز مطلق بر بدی، روز آخر به هدف میرسه. ولی یه خود تعجب آوره. ببینیم اینجا بازم اوگوستین چی میگه درباره این شاگردان که در قایق بودن. ببینیم چی میگه و بدونیم که پدران کلیسا در ارتباط با چیز دیگر، در ارتباط با قایق نوح، نشانه ای از کلیسا نیز می دیدن. و اینجا اوگوستین هم همینو میگه:
در حالی که در بلندای آسمان ها ایستاده بود، شاگردان او در کشتی به دست طوفان شدیدی سپرده شده بودند. این کشتی مثال کلیساست. دیگر شب شده بود. جای هیچ تعجبی نبود. نور واقعی هنوز نمی درخشید. عیسی هنوز به نزد آنان نیامده بود. هرچه به پایان عالم نزدیک می شویم، بیشتر و بیشتر شاهد رشد خطاها و افزایش بی‌عدالتی خواهیم بود. در واقع محبت نور است. همان گونه که یوحنای قدیس می فرماید کسی که از برادر خود رد دارد در تاریکی به سر می برد. رساله اول یوحنا باب 2 آیه 9. امواج بادها و طوفانهایی که کشتی را به حرکت واداشتند ندای کسانی است که ملعون شدند. محبت سرد شده است. امواج بیدرنگ خیز برمی‌دارند و به پهلوهای کشتی ضربه می‌زنند. در عین حال نه باد، نه طوفان و نه امواج و نه تاریکی‌ها قادر به شکستن و بلعیدن و ایستاندن کشتی نیستند، چرا که او تا به آخر مقاومت می‌کند و نجات خواهد یافت.
ولی بعد از این توضیحات اوگوستین یه توضیح کوچولوی دیگر از این دوست ما که اسقف انتکیه در قرن دوم بوده به اسم تیوفیلوس. ببین چه ارتباطی مستقیم میده با زندگی ما و سوال میکنه چرا عیسی زودتر دخالت نکرده که اینها در خطر نیفتن؟ چرا انقدر طول کشید ما در این دنیا و در این وسوسه ها و در این خطر بمانیم؟ خودش قشنگ جواب میده.
تئوفیلوس اسقف انتاکیه در پایان قرن دوم بعد از میلاد. ببینید که چگونه خداوند ما برای نجات شاگردان خود با آغاز خطر اقدام نمی کند، بلکه اقدام او مدتی گذشته از آن بوده است. این گونه خداوند گذاشته تا در میان خطر باقی بمانیم تا شهامت ما را بیازماید، زیرا این مبارزه است در برابر استغفار و به ما می آموزد تا به هنگام یأس چگونه تنها به او روی آوریم، چون او قادر است تا ما را نجات دهد. در واقع آن هنگام که درایت انسان راه به جایی نمی برد و بر ناتوانی خود اذعان می کند، مدد خدا به یاری او می آید. اگر ما نیز می خواهیم عیسی مسیح را در کشتی خود جای دهیم که به مفهوم جایگاهی است که قلب خود را به او اهدا می کنیم، ما نیز بلا فاصله به ساحل خواهیم رسید، یعنی به مقصود خود که ملکوت می باشد.
و طبعاً قایق به هدف رسید. بنابراین دعا کنیم در ارتباط با رستاخیز عیسی مسیح، عید بزرگ ما، افتتاح پیروزی مسیح، پیروزی مطلق مسیح بر قدرت بدی. با چشم ایمان مسیح را بنگریم، چون متحمل مرد گردید، تاج جلال و افتخار بر سر دارد. او تا به ابد زنده هست که نزد پدر شفیع ما باشد.